ببینید، ریسک دخالت نظامی آمریکا در مسائل ایران با توجه به اعتراضات به گمانم روز به روز داره بیشتر میشه، به علتی که آقای ترامپ خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که اگر اقدام نکنه بعد از تهدیدی که کرده، این یک باز تکرار خط قرمز آقای اوباما در سوریه هست که آقای ترامپ همیشه یکی از بزرگترین منتقدین آقای اوباما بود که این خط قرمز رو ترسیم کرد ولی بعد حاضر نشد دست به اقدام بزنه. بنابراین از لحاظ اعتبار شخصی آقای ترامپ براش مسئله ایجاد خواهد شد اگر اقدام نکنه. در این حال گزینه‌های اقدام آقای ترامپ هم چندان ساده نیستند. در کاتگوری گزینه‌های نظامی، خب از عملیات محدود هست که شامل در واقع هست کادر رهبری جمهوری اسلامی باشه که خب امروز نسبت به گذشته دشوارتر هست، برای اینکه عامل غافلگیری دیگه وجود نداره و بنابراین کادر رهبری در ایران آماده تر هست برای یک چنین سناریوهایی. دوم اقدام نظامی گسترده تر هست با هدف قرار دادن مراکز سرکوب سپاه و یا حتی برخی از مراکز امنیتی یا حتی زیرساخت‌های اقتصادی یا نظامی، که خب این ریسک رو داره که به هر حال بخش دیگه از نظام میتونه دست نخورده باقی بمونه و نه تنها تلافی بکنه از طریق حمله به منافع آمریکا در منطقه و یا حتی به نیروهای نظامی آمریکا، بلکه حتی ممکنه سرکوب رو در داخل خشن‌تر هم بکنه.
آقای وایز، آیا تنها گزینه‌های نظامی مد نظر دونالد ترامپ است؟
نه، به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشن، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا بتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این است که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جزئی صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مین‌گذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتا منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمیخواد. یعنی همونطور که در کیس ونزوئلا دیدیم، آقای ترامپ خواستار مداخلات محدود با ریسک پایین، با جنبه تبلیغاتی بالا و بدون هزینه هست.
این روندی که جمهوری اسلامی در سرکوب شدید معترضان در پیش گرفته، اعتراضات بین المللی زیادی را به دنبال داشته. به جز آمریکا، اتحادیه اروپا، سران برخی از کشورهای اروپایی و بسیاری دیگه بهش واکنش نشون دادن. شما تصور میکنید که این روند بر دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیپلماسی بین المللیش چگونه تأثیری خواهد داشت؟ به طور مثال بر برنامه هسته‌ای ایران، بر نیروهای منطقه‌ایش و نیابتیش، آیا سختگیری‌های بیشتری نسبت به این مسائل بروز خواهد کرد؟
ببینید، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر سرکوب خشنی که جمهوری اسلامی بر علیه معترضین استفاده کرده، همان اقدامات محدود دیپلماتیکی هم که از طریق میانجی‌های مثل قطر به عنوان مثال در جریان بودن، اینا الان همه متوقف شدن و دشوار هست تصور این که طرفین بتونن بر سر میز مذاکره در کوتاه مدت برگردن، به علت که جمهوری اسلامی خب دولت آمریکا رو به علت مداخله مستقیم در امور داخلیش محکوم میدونه و اگه بخواد با این دولت که تهدیدش هم کرده گفتگو بکنه، این نگرانی رو داره که این حمله بر ضعف بشه و دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در لبه پرتگاه سقوط میبینه و بنابراین دلیل نمیبینه که بخواد در این مرحله وارد بدوبستانی با جمهوری اسلامی بشه. بنابراین از لحاظ دیپلماتیک فعلا شرایط بنبست عمیق‌تر هم حتی از گذشته شده. از لحاظ نیروهای نیابتی، جمهوری اسلامی این کارت رو زمانی که در خطر وجودی برای خودش وجود داره ممکن هست استفاده کنه و سفر آقای عراقچی به لبنان رو هم میشه در همین راستا تصور کرد، که در با انتظار اینکه ممکن است یک درگیری نظامی دیگری بین ایران و آمریکا و اسرائیل پیش بیاد و تجربه گذشته نشان داده که اگر هر کدوم از این گروه‌ها و ایران جداگانه مقاومت بکنند در مقابل این حملات، عملاً خودشون رو تضعیف کردن، شاید جمهوری اسلامی به دنبال این باشه که در یک نبرد بزرگ از همه کارت‌های باقی مانده‌اش استفاده کنه، به علت اینکه به این نتیجه رسیده که آقای ترامپ ضد جنگ نیست، آقای ترامپ ضد جنگ طولانی و پرهزینه است و اگر ایران بتونه یک شرایطی برای جنگ طولانی و پرهزینه ایجاد بکنه، شاید آقای ترامپ تغییر نظر بده.
آقای واعظ، شما به عنوان کارشناس بحران تصور میکنید که الان چگونه چشم‌اندازی پیش روی نخست مردم ایران و سپس جهانیانه در مورد جمهوری اسلامی؟
ببینید، در حال حاضر یک نبرد اراده ها بر روی خیابان های ایران بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم در جریان هست. نشانه های اصلی رو که میشه بهش توجه کرد این هست که آیا مثل دفعات گذشته که سرکوب خشن توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و تظاهرات در گذشته به دو عامل ترس و یا خستگی تسلیم شدن و نهایتا از بین رفتن، آیا این بار هم همونطور خواهد بود، یا اینکه مردم جان به لب رسیده در واقع مقاومت خواهند کرد و مقاومت مردم و طولانی شدن این نبرد خیابانی نهایتا منجر به این خواهد شد که بخشی از نیروهای سرکوب به مردم بپیوندند و یا اینکه در رأس نظام در جمهوری اسلامی شکاف‌های ایجاد بشه. در این صورت در شرایط بسیار متفاوتی از گذشته خواهیم بود و میشه تصور کرد گذار از جمهوری اسلامی به یک سیستم متفاوت. البته این ممکن هست که گذار مسالمت آمیز نباشه، ممکن هست که در کوتاه مدت شاهد درگیری‌های داخلی بین نیروهای بخش از نیروهای همین نظام یا حتی دخالت خارجی نقش آمریکا و اسرائیل در این زمینه بسیار مهم هست باشیم. بنابراین روند گذار ممکن هست که روند پرهزینه و دشواری باشه و در این حال نتیجه‌اش هم سخته که بخوایم پیش بینی کنیم، برای اینکه تنها نیرویی که در داخل ایران امروز سازمان یافتگی داره و قابلیت این رو داره که بتونه در خلأ قدرت این خلأ رو پر بکنه سپاه پاسداران هست و هیچ نیروی خارجی یا حتی نیروهای دموکراسی خواه در داخل ایران که در زندان هستند تشکیلات برای یک چنین کاری ندارن و بنابراین ممکن هست که آمریکا هم نهایتاً همون فرمولی که در ونزوئلا پذیرفت که در واقع رأس نظام رو حذف کرد و با بقیه بدنه نظام سعی کرد که به توافق برسه بخواد یک چنین سناریویی رو دنبال بکنه. به هر حال همه این سناریوها روی میز هستند و تحولات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که کدامش به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.